بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت واعتصمت بذي العزة والعظمة والجبروت فاستعنت بذي الكبرياء والملكوت من شر كل ما أخافه وأحذره الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خير الصلاة وخير السلام على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين جهت سلامتی وجود نازنین امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اجماعا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه امیدواریم که مجالسمون عزاداری هامون مرزی نظر امام زمانمون واقع بشه قلب نازنین اون حضرت از همه من راضی و خوشنود باشه انشاءالله و امیدواریم همه مشمول دعای خاص اون حضرت واقع بشه میشون خب امشب فرمودن که مجلس مزین به نام حضرت علی اصغر علیه السلام باشه خدا رو شاکریم که توفیق میدن حضور در این مجالس و معرفت نسبت به این ذوات مقدسه خیلی خوبه که با تعالیم قرآنی انسان با وضعیت عالم و شخصیت‌هایی که تو این عالم حضور پیدا کردن و حق گردن تمام مردم عالم پیدا کردن انسان آشنا بشه این قرآن کریم که قرائت کردن عزیزمون خیلی زیبا و خدا بر توفیقاتشون بیفزاد انشاءالله همه نیاز بشر همه خواسته ها همه رو خدا توش قرار داده تا جایی که فرموده لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین هیچ تر و خشکی تو این عالم نیست نه تر نه خشک مگر اینکه تو این کتاب آسمانی آمده کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر این کتابی است که آیات محکم و از جانب پروردگار جزء جزء مسائل عالم توش بیان شده فصلت من لدن حکیم خبیر تمام اون چه که لازمه که بشر بدونه فیه تبیان لکل شی همه چیز همش هست هر چی که بشر نیاز داره خصوصا حالا این که انسان فهم کنه، درک کنه، مسائل عالم رو متوجه بشه. داستان‌هایی که خداوند متعال در قرآن از امم گذشته نقل کرده همه پیام‌های بزرگی برای معارف ما داره که بدونیم چه خبره تو این عالم، چه گذشته. الان من شما که امشب اینجا جمع شدیم و می‌خوایم متوسل به ذیل عنایت شش ماهی ابی عبدالله باشیم، علی اصغر، خب علی ظاهر شش ماه دارنش از جهت سن شش ماه، اما میدونیم و یقین داریم که یکی از بزرگترین سربازان اسلام و کسی که حق به گردن همه مردم عالم داره. نکته ای که بر اساس قرآن ما متذکرش باشیم این هستش که تو سیستم الهی هیچ وقت سن مطرح نیست، شایستگی ها مطرح. سن برای خدا کاری نداره، چیزی کسی شایستگی داشته باشه هم بد و تولد هم همه چی بهش بده، برای خدا کاری داره. کما اینکه تو قرآن کریم داره اینا رو نقل میکنه. شما در سوره مبارکه مریم میبینید ابتدا که شروع میشه حکایتی رو خداوند متعال، البته خب حروف مقطعه اول سوره مریم خودش روزه کربلاست، خدا اینجوری روزه خوش شروع کرده، چون وقتی قضایای کربلا رو خداوند متعال به صورت وحی برای حضرت زکریا فرستاد با همین حروف مقطعه کاف ها یا عین صاد، خدا بخواد روزه بخونه اینجوری میخونه، اختصار همون کلمه اولش کاف کربلا، کاف کربلا، ها هلاکت، اون هلاکت بزرگی که رخ داد، یا عامل این هلاکت لعین و اهل السماوات و الارض یزید ابن معاویه لعنت الله علیه، یزید یا یزید. وقت عین اشاره به آتش داره که بزرگترین مصیبت کربلا آتشه، و صاد اشاره به صبر رو داره که چه تحملی کردن، چه تحملی کردن، و به سبب این صبر دوباره خداپرستی، دوباره نماز، دوباره زکات، دوباره دستورات و تعالیم الهی برگشت تو مردم. همون ابتدا که شروع میشه اصلا این توجه داشته باشین، این وقتی انسان با دقت با تعویلاتی که آیات داره توجه کنه، سوره مریم روزه کربلاست تا آخر. بعد میفرماد ذکر و رحمت ربک عبده و ذکری یا اذ نادا ربه ندا ان خفی، یا اون ذکر زکریا مطرح میشه. زکریا که در درگاه خدا دست به دعا برداشت طلب فرزند کرد از خدا، از زکریا سنشون خیلی بالا آمده بود، بچه دار نشده بود، اون مصلحت الهی اینطور بچه دار نشدن همونو تا قضای حکایت حضرت مریم رخ داد. حضرت مریم که متولد شد، خب قبلش نذر کرده بود مادرش که این بچه متولد بشه تو معبد بذارش، تصورش این بود که پسر باشه، خب پسر تو معبد میمونه و بعدم میشه اهل معبد، اما خب متولد شدن دختره. خب مادر حضرت مریم در درگاه خدا گفته خدایا دختر شد، که اون وقت بعد چیز شد از جانب پروردگار که همون کار انجام بشه، مشکلی نیست. حضرت زکریا گفتن همون نظر ادا بشه، این بچه رو بذارن اونجا، که بعد آیه آمد لیست نیمون از جانب پروردگار که تو آیات ذکر شده لیست زکر و کل و انسا. حال خود اینم یه امتیازی است برای خانوما، لیس از ذکر و کل و انسا که بازش تفسیر بشه خودش امتیاز بزرگی برای خانوما، چون خدا تجلیلی از خانوما کرد. بعد اون وقت حضرت مریم رو که تو معبد گذاشتن، تکفل کار افتاد دست از زکریا. حالا این تو فیلم هم براتون نمایش دادن، اینا رو دیدین شاید این صحنه ها رو. آیا تو قرآن تو سوره آل عمران و بحث قرعه زدن و اینا هم ذکر کردن، و که اونجا وقتی که قرعه هم زدن، چون قرار شد قرعه بزنن که تکفلش با کی باشه، که به زکریا افتاد، سه مرتبه قرعه زدن، هر سه مرتبه به زکریا. زکریا سر میزن. وقتی که میرفت میدید طعام آماده، غذاهای آماده، میوه های غیر فصل، کلما دخل علیها الذکری المهراب وجد عندها رزقا، خیلی تعجب میکرد، گفت یا مریم انا لک هذا، اینا از کجا اومده؟ او هم میگفت اینا از جانب پروردگار منه، خدا به هر کس بخواد بی حساب روزی میده. چه پیام قشنگی داره برای ما که از خدا بخواید، خدا بی حساب روزی میده. حضرت زکریا خب رفت و فکر، خب خدا که اینجوری بی حساب روزی میده، نمیشه به من هم یه فرزند بده؟ دست به دعا برداشت، طلب فرزند کرد. که تو سوره آل عمران میفرماد اصلا این قضیه باعث شد که زکریا دست به دعا برداشت. هنالک دعا زکریا ربه، این باعث شد که زکریا دست به دعا برداره. اون روزی که از زکریا دست به دعا برداشت و از خدا طلب فرزند کرد، روز اول محرم بود. روز اول محرم تو همون حدیث ریان ابن شبیب، حضرت امام رضا به پسر شبیب میگه پسر شبیب، این روز اول محرم روزی است که زکریا در درگاه خدا دست به دعا برداشت و طلب فرزند کرد و خدا دعاشو مستجاب کرد. که فرمودن اگه روز اول محرم هر کس روزه بگیره و دعا بکنه، دعاش مستجابه. بعد خب فرزند خواستن همون، و خدا دعاشو مستجاب کرد و یحیی رو همسرش حامل شد. به یحیی همون تاش خب یه چند سالی زمان خورد از این قضیه. تو بعضی نقل داریم 5 سال بعد، چون همون موقع علائم خدا بهش گفت، گفتش که تو علامتش اینه که چند روز تکلم نمی کنی با مردم. هی منتظر بود، خبرم داد به مردم خدا به من وعده داده. بعد طول کشید 5 سال بعد یه دفعه تکلمش قطع شد، فهمید که حالا بچه رو خدا میده. خب باش، تقریبا اونجوری که تو نقل ها نوشتن، حامل شدن همسر زکریا به یحیی مصادف شد با اون موقعی که خدا خواست مریم هم حامله بشه. مریم دیگه بزرگ شده، حالا تصمیم گرفته شد که خدا جبرئیل رو فرستاد دیگه. ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، اومد مثلت یه بشری که حالا اون مسائل خیلی همش درس و پند داره، چون نمیخوایم داستان چیز رو نقل کنیم، میخوایم اون نکتهی که توجه میده قرآن او رو اتخاذ بکنیم. قبل از اینکه خب به خود حضرت مریم و مسئله تولد عیسی برسه، یه توجهی رو دادن ائمه، فرمودن که تو این فاصله که حضرت مریم حامل شده بود خیلی مواظبت میکرد که مشخص نشه. دوران حمل خب بالاخره یواش یواش شکم زن میاد بالا، خب بچه هست دیگه، هی رشد میکنه شکم میاد، هی مواظب بود که دیده نشه، مواظبت میکرد. خب توی اتاقی هم تو معبد عبادت میکرد مرتب. حضرت زکریا فقط سر بزد بود. یه روز یه دفعه حضرت زکریا رفت سر بزنه، ایشون هم در حال نماز، در حال قیام بود، در یه لحظه این مشخص شد. زکریا تا در باز کچش افتاد، حالا ایشون پوشی شد چون اینا، ولی خوش شکم اومده جلو مشخص، در بست و خیلی ناراحت شد. این چطور مریم حامله است؟ خیلی خیلی براش سخت شد شرایط. با ناراحتی تمام برگشت خونه، به همسرش گفت، همسرش خاله مریم میشه، گفتش که اینطور صحنه دیدم، خیلی بده اگه این منتشر بشه، اصلا هیچ آبرویی برای ما. خب اینا امتحانات الهیه دیگه، امتحانات الهی است. انبیای گذشته اینجوری نبود از همه چیز دقیق مطلع باشن. این یه وقتی مثلا تو ذهن انسان میاد، خب پیغمبرا مثلا، نه، پیغمبر خاتم و ائمه معصومینن که از لوح محفوظ خبر داشتن، همه رو میدونن. ولی پیامبر اکرم بود هم میدونست، اصلا قبلش هم میدونست. انبیای گذشته از لوح محفوظ خبر نداشتن. اینا رو تو مباحث اعتقادی توجه داشته باشین. انبیای گذشته از لوح محو و اثبات خبر داشتن. وقت گاهی ممکن بود جا به جا بشه یه چیزی که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عندهو ملک کتاب. این هم آیه قرآنه که خود لوح محو و اثبات هم داریم، که مثلا طرف میشنوه از عیسی گفت این عروسی بدل و عزا میشه، خب همه چه بودن؟ خب از عیسی داره میگه. و صبح دیدن نه خبری از عزا نیست. او تو لوح محو و اثبات دیده بود، به یه صدقه دادن تغییر کرده بود. صبح اومدن دیدن بدن ماره مثلا زیر تخت بوده و قرار بوده نیش بزنه، اون صدقه نذاشت. اما خب ائمه چهارده معصوم نه از لوح محفوظ خبر میده، همه چی رو دقیق میدونن، لازم نیست کسی بگه. حالا این امتحانی بود دیگه. رفت گفت و خاله مریم پیغام فرستاد که مریم بیا. حالا همزمان هم اون حامل است، هم این حامل است به یحیی. نکته ای هم که توجه داشته باشین، حضرت یحیی همه دیگه اینا رو بلدین، چند ماهه به دنیا اومده؟ شش ماهه. دو تا مولود تو عالم شش ماهه به دنیا اومده، یکی یحیی بن زکریا، یکی حضرت امام حسین علیه السلام. این دو تا تو عالم شش ماهه به دنیا اومده. این بیان امام صادق هم فرمودن دو مولود در عالم شش ماهه به دنیا آمده که مونده سالم. این خودش خیلی پیام داره ها، بچه شش ماهه نمیمونه. این کنم بذاریم تو دستگاه بذاریم چی اینا، نمیخوام تو وارد چیزای پزشکی بشم، ولی اینا کاسبیه و الا خبری نیست، چون امام داره میگه تا قیامت هم همینطوره. همین دوتا شش ماهه به دنیا آمدن و مونده، یحیی بن زکریا، حسین بن علی. اومد حضرت یحیی تو شکم بود، اونم که خب عیسی تو شکمش هست، مریم آمد، پیام فرستاده بود بیاد. بر اساس اینکه مریم خیلی مقدس بود، خیلی محترم بود، از جهات مختلف خیلی احترام میکردن، کل خاندان و خانواده بهش احترام میکرد. یعنی خاله هر وقت مریم رو میدید تمام قامت پا میشد جلوش. اون روز او فرمودن ائمه از ناراحتی که داشت که اینو شنیده بود مریم وارد شد پا نشد، اخماش تو هم سرش پایین که مثلا بازخواست کنه که چرا اینطور شده. به محضی که پا نشد نوشتن فرمودن ائمه که اون از داخل شکم بچه داخل شکم که عرض کردم شش ماهه به دنیا آمد، پس بدونید این زمانی که این اتفاق افتاده زیر شش ماهه، یعنی بچه ای تو جنین زیر شش ماه توی شکم مادر، مادرش هم که خاله حضرت مریم زن زکریاست، بچه از تو شکم گفت مادر بلند شو، اون مادر بزرگترین پیغمبر خداست، پیامبر اولوالعزم، بلند شو جلو پاش. از تو شکم این صدا رو شنید، خدا میخواست معجزه نشون بده. یه دفعه از جاش بلند شد، فهمید معجزه الهیه، دیگه جای سوال کردن از مریم نیست، سریع احترام کرد و چی کرد و اینا، فهمید یه کار الهی صورت گرفت، دیگه نیاز نبود که سوال جوابی بشه. شما دقت بکنید، یک فرزند از تو شکم حرف میزنه، به مادر صحبت میکنه، قبل از اینکه به شش ماهگی برسه تو جنین. شما ببینید تو تشکیلات الهی این گونه است. یه وقت کسی نادانی پیدا نشه بگه مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها جنین شش ماهه بود سقط شد، خب هنوز کسی نبوده. نه، همون شش ماهه یکی از سربازان بزرگ اسلام، همون تو جنین که مظلومیت خاندان عصمت و طهارت رو داره به عالم منتشر میکنه، همون شش ماه در جنین به شهادت میرسه که اسلام بمونه، دین بمونه، یک تا پرستی بمونه. چه مقام عظیمی داره محسن ابن علی. دست کم نگیرین، چقدر ائمه رجوع حرف زدن که بدونن اینا، این حکایات رو گفته شده که بدونید که نه، سن در درگاه خدا مطرح نیست. حالا شما میاد همین سوره رو جلو، حضرت مریم بچهش متولد میشه. از انتبذت من اهلها مکانا قصیا، خب میدونید که حضرت مریم تو معبد که بود، ملائکه بهش خبر دادن که مریم الان که وضع حمله درد زایمان شروع شد، گفت باید بری بیرون از معبدم دور بشی، اینجا که زایشگاه نیستش که، اینجا معبد. اون روزی که اون سعت ابن سوهان از امیر المؤمنین سوال کردن یا علی شما مقامتون بالاتره یا عیسی ابن مریم، حضرت بعد از اینکه فرمودن خوب نیست کسی از خودش تعریف بکنه، ولی چون امام تو هم و تو از من سوال کردی و من باید به تو جواب بدم، میگم که من مقامم بالاتره، به خاطر اینکه عیسی وقتی میخواست به دنیا بیاد به ملائکه به مادرش گفتن اینجا زایشگانی، برو بیرون، اینجا معبده. از معبد بیرونش کردن، تازه فاصله طولانی، لکن مادر من در کنار کعبه، دیوار کعبه شکاف خورد، صدا زدن بیا تو. تنها مولودی که توی خانه خدا متولد شده فقط سر الله فی العالمین امیر المؤمنین صلوات الله خود. اینو عرض کنم، برگردیم سر بحث اون پیغمبرمون، فرمودن خطاب به امیرالمومنین، فرمودن یا علی خدا به تو چیزهایی رو داده که به من پیغمبر نداده، خصوصیات خاص فقط مال توه، یکیش اینه که تو خانه خودش تو متولد شدی و برای من این نشد، برای هیچ کس تو عالم نشده، فقط علی، تمام. بعد فرمودن همسری مثل فاطمه به تو داده که به من نداده، بله، خصوصیات امیرالمومنین. حتی فرمودن پدرزنی مثل من بهت داده، خب پدرزن مثل پیغمبر تو کل عالم پیدا نمی کنی. حالا نکته این که برگردیم سر بحث، اینه که وقتی که مریم رفت و زایمان شد، زایمان که صورت گرفت، خیلی مریم وضعیت روحیش به هم ریخت، چون دیگه حالا تا حالا مخفی نگه داشته، حالا با بچه دیگه نمیشه چیز رو مخفی کرد، که گفت یا لیتنی متو قبل هذا و کنت نسیا منسیا، کاش قبل از این مرده بودم، اصلا فراموش شده بودم، خیلی سخت بود براش، حالا من چجوری با این بچه برم پیش این جماعت، جماعتی که اونجور هم بد بودن، خیلی مردم بد بودن. خب صدا آمد، میگن خود همون بچه حرف زد، که چون میگه من تحته ها، آیه میگه من تحته ها، از زیر صدا آمد، بچه گفتش که ببین، مثلا به خاطر اینکه دلداری بده، ببین خرماها رو بالا سرت، این درختی که بهش تکیه داد و خودش رو صفر فشار میداد از درد زایمان، این نخل خرمای خوش شده بود، تو این فاصله به خواست خدا بلا فاصله سبز و خرمادار شد، یه معجزه بود. این خرماها رو، خرما بردار، ببین زیر پات آب جاری شد، یه دفعه آب زد بالا، از اینا بردار بخور که حالا آرامش پیدا بکنه، که میگن برای کسی که زایمان میکنه خرما خیلی خوبه، این آیه قرآن، چون آیه قرآنه، اما بلا فاصله برای مریم خرما هست. بعد اون مخ گفتش، دستور اومد که برو، منتهاش اگه سوال کردن بگو که روزم، اشاره کن روزم و از بچه سوال کنید. روزه قبلن که میگرفتن سکوت هم باید میکردن، این تو اسلام برداشته شد، پیامبر از خدا خواستن بردارن، تو امتهای گذشته روزه باید ساکت هم میبودی صبح تا شب، پیامبر از خدا خواست بردارن اینو. خب حضرت مریم اومد، ببینید به محضی که رسید به جماعت، ریختن دورش همه، اول چیزی که گفتن تهمت زدن، مردم بدی بودن، بدون اینکه سوال کنن چه خبره، گفتن یا اخت هارون ما کان ابو کمر ابو کمر اسو ان و ما کانت امو که بقی. یا اخت هارون یک کسی بود فاحشه تو اون زمان مشهور بود، بلا فاصله به اسم او بردنش، گفتن نه مادرت اونجوری بوده نه پدرت اینطوری، تو این چیه برشتی آوردی؟ اوشون هم اشاره کرد که چون حرف نمیشد بزنه، روزه هم شروع کردن مسخره کردن. حالا تازه هر کاری که روزه هم گرفته، یه کسی هم مسخره کرد و آخه ما چجوری از بچه تازه به دنیا اومده سوال کنیم کیف نکلم من کان فی المهد صبیا؟ آخه بچه که تازه متولد شده مگه میشه حرف زد باهاش؟ به مسخره اومد جلو، گوه بچه تو کی هستی که مسخره کنه همه بخندن؟ تا سوال کرد با کمال ناباوری جماعت یه دفعه دیدن شروع کرد قال انی عبدالله، همه نفس ها حبس شد. انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. من بنده خدا، خدا به من کتاب داده، منو پیغمبر خودش قرار داده، به من توصیه کرده که تا زمانی که زنده ام نماز بخونم زکات بدم. این عزیزان جوانا خوب دقت کنن، این که نماز تو همه ادیان نماز بوده، اینش که بازی در آوردن تو دنیا دینهای مختلف و نماز رو توش حذف کردن، چون نماز مهمترین عمل دینیه. اگه نماز ازتون بگیرن فاتحه دین و همه چی خونده شده است، ایمان دیگه خبرین. دشمن بلده چی کار کنه، نماز همه داشتن. حضرت عیسی اولین سفارشو میگه نمازه، اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. یعنی نشینن ببافن میگن نماز نبوده قبلا، چی نبوده؟ از روزی که خدا اولین نفر رو خلق کرده نماز بوده تا امروز، نماز همیشه بوده. حالا نمیخوایم باز وارد نماز، چون بحث نماز خودش خیلی مفصل، ولی اینجا ببینید این نکات. حرف زد عیسی ابن مریم، چقدر وقتشه؟ یه روزش، یه روز هم نشده، همون روز اول دیگه، تازه به دنیا. خدا انتخابش کرده، پیغمبرش کرده، کتاب بهش داده. خدا براش سن مهم نیست؟ شخصیت های عالم اگه بنا باشه خدا انتخاب بکنه، براش سن مطرح نیست. و این نشنیدین شما امام عصر که جان عالم به فدای اون آقا، 5 سالش بود امام بر تمام خلقت شده، پدر بزرگوارشون به شهادت رسید، 5 سالشون بود امام عصر. حضرت جواد الائمه 7 سال و 8 ماهشون بود امام شدن. امامت اینها بر کل خلقت ماسه والله، بعد از خدا بر همه عالم اینا ولی و سرپرست بودن، سن و چیز ندارن. چرا خدا اینا رو تو قرآن ذکر میکنه؟ چرا بعد از اینکه کافها یا انساد میگه بحث کربلا رو مطرح میکنه، این داستان رو ذکر میکنه؟ میخواد به عالم بفهمونه که شما ببینید عیسی ابن مریم یه روزه ما پیغمبرش کردیم، کتاب بهش دادیم. یه وقت تعجب نکنید تو کربلا 6 ماه دیدید اون سرباز خیلی عظمت داره نزد ما، خیلی مقرب، ما اونو انتخابش کردیم. تازه عیسی ابن مریم یه روزشه، مادرش مریمه، علی اصغر 6 ماهشه، 6 ماه در خدمت امام حسین داره کسب فیض و علم میکنه. 6 ماه 6 تا 30 تا یه روز. خیلی دار توجه داشته باشین که همه بدونن این داستان ها داستان سرایی نیست که ما بگن مثلا لالایی باشه ما بخوابیم. اینا رو خدا داره میگه که حقایق تو عالم منتشر بشه، همه متوجه باشن که وقتی نام علی اصغر میاد کم نگیرید، خیلی عظمت علی اصغر، خیلی عظمت. ظاهرش 6 ماه هست، اما وقتی اون روزی که متولد شد، به محضی که قنداقه رو دادن دست امام حسین، حضرت امام حسین همینجوری عشق از چشمانشون جاری شد، فرمودن سند مظلومیت من آمد. یعنی مظلومیت من رو به کل عالم این آقازاده این اعلان میکنه، ثابت میکنه. خیلی جایگاه حساسیه. یه نکته ای رو هم توجه داشته باشید، اینایی که تو کربلا آمدن همراه ابی عبدالله، چه مرد چه زن، اینا که بودن و موندن و تا آخر و تا آخر، حالا چه قسمت مردها که به شهادت رسیدن، چه زنها که به اسارت رفتن، همه اینها گلچین شده از کل خلقت و و انتخاب شده پروردگار بودن بر اون مأموریت بزرگ که بقای اسلام تا قیامت. این کربلا رو از این منظر نگاه کنید. اینجوری نیست که مثلا اتفاقیه که پیش اومده اومده تو این جمع، نه اتفاقی نداریم، همه حساب شده است. حتی اون غلامی که کشته شده رو حساب و کتاب انتخاب شده. و اگر کسی بود از اول خلقت تا آخر خلقت که این جایگاه و شایستگی رو داشت، خدا حقش رو ضایع نمی کرد، حتما اون زمان متولدش می کرد و تو کربلا حضورش می داد. و وقتی که در مسئله مقایسه قرار میدی با فرمایشات خود معصومین که اینا جمع شدن، میبینید که انقدر حساب شده انتخاب شدن، حساب شده ای که تمام جوانب مختلف شخصیتیشون مورد توجه واقع شده از جانب پروردگار که تو این جایگاه باشن بیان. ضمن اینکه نکته ای توجه بکنید، شهدای کربلا که شهید شدن از جهت مقامات و درجات 72 تاشون در مقام عالی ترین رتبه رو دارن و شهدای اضافه تر ما داریم که اونا اون مقام رو ندارن، اما باز اونا هم انتخاب برای شهادت شده بودن. و این نکته که توجه داشته باشین، چون بعضی سوال میکنن میگن چرا میگن 72 تن در حالی که مثلا نقل ها داریم تا 129 تا اسم شهید نوشته، بعضی از کتاب ها تا 155 تا هم نوشتن، مشهورش 129 تاست. 129 تا اسم شهید که این اسامی که تو در دیوارا میذارن تو ایام محرم میبینید اسامی میشمورید میزنه بالا دیگه میره رو 129. ولی چرا میگن 72 تا؟ 72 تا حواری امام حسینن، یعنی شخصیت هایی که خاص الخاصن، اصحاب خاص امامن، که از این 72 تا 18 تاشون مال اهل بیتن، جوانان بنی هاشمن، که امام رضا وقتی داشت به ریان ابن شبیب میگفت فرمود که 18 نفر از خاندان با حسین ابن علی به شهادت رسیدن با جدمون حسین، که ما لهم شبیهون فی الارض، مثلشون رو تو کل خلقت پیدا نمی کن. همه این زمین رو زیر و رو کنی از اول خلقت تا آخر مثلشون پیدا نمیشه. امام رضا داره میگه ما لهم شبیهون فی الارض، یعنی خدا وکیلی شما تو عالم بگرد مثل عباس پیدا میکنی، امکان نداره، نمونه دیگه نداره، همون مثل علی اکبر پیدا میکنی، قاسم ابن الحسن، یکیش همین علی اصغر. 18 نفر که ما لهم شبیهون فی الارض، اینا جایگاه عظیم و رفیع دارن. یه 72 تا حواری امام حسین. چون حالا اینم گفتم این روایت رو عرض کنم که جا بیفته برای اون، چون حالا اینا جای بحث داره خیلی طولانی، باید آدم توضیح بده که قشنگ متوجه بشیم این جایگاه رو، بلکه خودمونم تکونی بخوریم. من خودم عرض میکنم که تا زنده ایم و تو این دنیا هستیم مقامات کسب بکنیم، چون در درگاه خداوند متعال درجات و مقامات همه رو حساب و کتاب تنظیم میشه، همه. یعنی هر بندگی خوبی که در درگاه خدا میشه و درجات ایمان مرتبه به مرتبه بالا میره، با رعایت تمام اصول تقوا مخهی درجه انسان پیدا میکنه و اون رتبه خاص در هر زمانی و هر زمانی به امامش مربوط انسان. چون روز قیامت هم که بشه، قرآن کریم میفرماد که یوم ندعو کل اناس به امامهم، اون روز روزیست که هر کسی رو تو اون روز قیامت به امامش صدا میزنن. الان امام ما که جان عالم به فداش، مهدی فاطمه صلوات الله و سلام
الله،
الان بر اساس تقرب ماها به اون آقا اون وقت درجاتمون معلوم میشه. هر کسی الان جماعت ما و کل کره زمین، چون ما همه امام بر هم است، هر کی که نزدیکتره به اون آقاست درجهش نزد خدا بالاتر و او به او محاسبه میکنن. این محاسبه به این که چه جایگاهی امام داره از جهت مقام بندگی، چون او جلوتر از همه است دیگه، امام هر چی کسی خودش رو با اون تطبیق بده نزدیک میشه. اینقدر نزدیکی میره جلو میره جلو میره جلو، به یه جایی میرسه شخص از حیث نزدیکی و تقرب به امامش که ممکنه انتخابش بکنن به عنوان حواری امام. حواری به این معناست که اون چنان ایمان قوی تو وجودش میشه که تا آخرین نفس که داره سر سوزنی تغییر و تحول دیگه نمیشه، یعنی کوچکترین خدشه‌ای در ایمانش نمیشه و تا اون آخرین نفس تو اون مقام و درجه باقی میمونه، یعنی اونجور تقوای الهی. اینا رو میگن حواری. وقتی به حواریون ائمه روز قیامت اینا مطرحه ها، وقتی صحرای محشر میشه و همه جمع میشن، اول کسانی رو که صدا میزنن بیان حواریون 14 معصومن، بعد میان سراغ انبیا، چون رتبه های عالی خلقت 14 معصومن، بعد اون وقت انبیا الهی به درجه و مقامی که دارن اینا صدا میکنن، چون معلوم میشه بر همه خلقت که بالاترین مقامات تو قیامت کیان، بعد از اینکه حالا بزرگترین مقامات که معرفی شدن. آقا امام موسی بن جعفر فرمودن منادی از جانب خدا اول صدا میزنه عین حواریون محمد ابن عبدالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. فرمودن سه نفر تو کل خلقت، سه نفر بلند میشن لبیک میگن، سلمان، ابوذر، مقداد، همین سه تا اسم مردن صراحت. تو اختصاص شیخ مفید این کتاب بخونید، حدیث از موسی بن جعفر، آقا میفرمون وقتی صدا میزنن سه نفر با میشن، سلمان، ابوذر، مقداد. بعد بلا فاصله بعدش منادی ندا میکنه عین حواریون علی ابن ابی طالب، چهار نفر پا میشن تو کل خلقت. چهار نفر که پا میشن میثم تمار، عمرو بن حمق الخزائی، اول کسی که معاویه لعنت الله علیه دست داشت به محبت علی سر از بدنش جدا کردن، اویس قرنی و محمد بن ابی بکر. این چقدر تحقیق انتخاب شده. انسان وقتی این حساب کتابا رو میبینه بدنش کاملا میلرزه، کسی اطلاعات داشته باشه مالک اشتر جز به حواریون نیست، با اون همه عظمتی که مالک اشتر داره، اینقدر دقیق موشه کافی حساب کتاب میشه میبرن بالا. مالک اشتر خیلی عظمته. امیرالمومنین فرمودن مالک برا من مثل من برا رسول خدا. جایگاه این چقدر عظیم مالک، مالک دست کم نگیرید، ولی جز به حواریون انتخاب نشده. یعنی کجا یه جا لنگ زده که اومده یه درجه پایین، ولی محمد ابن ابی بکر شده. بعد امام مجتبی دو نفر پا میشن، از امام حسین که صدا میکنن 72 بلند میشن. این 72 رو میخواستم تو ذهنتون باشه. شهدای کربلا زیادن، ولی 72 تاشون حواری هن. یعنی اون درجات عالیه در اصحاب و یاران امام. بعدم دوباره کم میشه تعداد، به 4 تا 5 تا میرسه که کم میشه. بیشترین حواری رو امام حسین داره. حالا ضمن این که بیشترین رو داره، وقتی حواریون رو همه رو تو صحرای محشر جمع میکنن همشون رو، بهترین از حواریون در کل همه، یعنی 14 معصوم و همه انبیا و اوصیاشون همه رو صدا میزنن که جمع میشن، بهترین و بالاترین مقامات مال این 72 تاست که مال کربلا. چون امام حسین فرمودن من ابر و اوفا از اصحابم سراغ ندارم، مقامشون از همه بالاتر. الان شما وقتی میخواید متوسل به علی اصغر بشید توجه کنی، اگه بنابراشه به مقایسه بذاریم سلمان فارسی با علی اصغر، سلمان فارسی خیلی فاصله داره تا علی اصغر. که به او تعبیری که مثلا او عالم دینی خواب دیده بود، حالا مقایسه ابوالفضل اونجا کرده بود، بعد آقای امام حسین گفته بود که اگه یه نگاه عباس هم به تمام انسان‌های روی زمین بکنه همه میشن سلمان. نگاه عباس و این خیلی عظمتن. این علی اصغر اونچنان عظمته که نگاه به نظر همه عالم متحول میشه. خیلی جایگاه رفیع اینا دارن. اینا بالاترین مقامات دارن که تو روایات داریم که اینا که حواریان جلو میفتن اینا از سابقون از سابقون هستن. اون وقت اصحاب کربلا تو از سابقون از سابقون از سابقون از سابقون عظمتی هم بدونید. هم قدر خودتون رو بدونید، ضمن این که هی آدم متحول بشه سعی کنه خودش رو نزدیک کنه به اونها، یاد بگیریم خود چیکار کردن اینجور مقامات کسب کردن. میشه یه خورده اما بریم جلو یه کاری بکنیم، چون حیف عمر داره میگذره. جوان خب ماشاءالله جوانیم، جوانایی که هستن اینو فرصت باقیه. خدا میدونیم خدا عمر با عزت بده، نمیدونیم کیه، ولی همیشه که آدم بالاخره فرصت داره تلاش کنه، کوشش کنه، درجه و مقامش بالا بره، هی آرزو کنه. چون فقط صرفاً این نباشه که بیایم اشک بریزیم براشون گریه کنیم، این بابی باشه برای ورود تو این وادی، کما اینکه خود گریه و عزاداری رو باب ورود قرار دادن. دست بگیرن کشتی نجاته، بیای تو این کشتی، بعد حالا بری رشد کنی بری جلو، نه اینکه وایسی در جا بزنی. الان که آمدی داخل ورود پیدا کردی با گریه بر امام حسین، با عزاداری و سینه زدن ورود در این مجموعه پیدا کردی، حالا آشنا بشی، معارف پیدا بکنی، عمل کنی، درجات بره بالا، به اونو مقرب بشی. چون اینا جلو ما الگو گذاشتن که ما یاد بگیریم بریم جلو، نه اینکه خدایی نکرد بریم اون بر افسوس بخوریم، هی قصه بخوریم که کاش منم این کارو میکردم، کاش اونطوری میشد. نه، تا تو دنیا هستیم اینجا داره امتحانه، داره امتحان رو باید خیلی حواسمون جمع باشه. فرمودن از دنیا دار و ممرن ولی آخرت و دار و مقرن، خذوا ممرکم لمقرکم. از اینجا باید بگیری برای اونجا، دنیا مزرعه تو الاخره، اینجا باید بکاری تو اونجا برداشت کنی. امشب که متوسل به علی اصغر میشید بخواید اینا عنایت کنن شدنیه، دستمون رو بگیرن. میشه آقا علی اصغر دست من شما رو بگیره که ما هم بیایم رشد بکنیم، از حیث ایمانی درجمون بالا بره. امشب اینا رو بخواید و هر چی دیگه خودتون میخواید تو مجلس علی اصغر کسی دست خاله بیرون نره. همه اون چه که نیاز ما هست که توصیه کردن بهمون، که خودشون هم گفتن از ما بخواین، همه چیتونو بخواین. حالا امشب این 6 ماهه ابی عبدالله توسل پیدا بکنیم به محضرشون، چه کرده که داریم توی یکی از نقلها که ذکر کردن خدا لعنت کنه یزید رو، یزید ابن معاویه، با همه اون قساوت، با همه اون خباست و رزالتی که داشت، یعنی وقتی قضیه علی اصغر رو شنید اونچنان بهت زده موند که بعد از مدتی سر بلند کرد گفت آبروی ما تا قیامت رفت، آبروی ما تا قیامت رفت. خب نشون میده مظلومیت امام حسین، چون خود حضرت تو جنگ و کذا بزرگا که درگیریه، اما بچه 6 ماهه سر جنگ داشته با کسی. خوب دقت کنید، بعدم توجه داشته باشین، چون وقت گذشته، من فقط اشاره بکنم شبهاتی که علکی درست میکنن اینا رو بهش اعتنا نکنید. یکی از وظایفی که باید محقق میشد تو کربلا که به همه عالمیان جلوه بکنه، معلوم بشه دشمن چهره واقعیش آشکار بشه، همین بود که حضرت باید علی اصغر رو بیاره مقابل این جماعت. نشه کسی بگه مثلا امام حسین خوب نیست این کارو بکنه، یعنی چه خوب نیست؟ خدا بهش تکلیف کرده بکنه. باید علی اصغر چهره واقعی دشمن تا قیامت شناخته بشه. لذا وقتی بچه رو برداشتن آوردن اومدن طرف میدان، حضرت عبایی رو دوششون انداختن، بچه رو زیر عبا گرفتن. عبا که مینداختن تو جنگ، یعنی این که من الان سر جنگ ندارم، حرفی میخوام بزنم، الان نمیخوام به عنوان جنگ بیام که مثلا موضع رزمی بگیرید. همه با تعجب گفتن نکنه حسین این آخری قرآن رو برداشته آورده میخواد قسم بده این قوم رو، چون همه کشته شده بودن دیگه. وقتی حضرت رسیدن جلو از زیر عبا بیرون آوردن، دیدن یک شیر خاره ایست گرفت روی دست، صدا زد یا قوم الام ترحمونی فرحمو ها و طفل رزی، اگر به من رحم نمی کنید به این طفل شیرخوار رحم کنید. اما ترون کیف یتلزا، نمیبینید چگونه داره تلزی میکنه؟ یعنی ماهی که بیرون آب میفته جون میده جون میده، این آخرا دیگه دهن باز میکنه میبنده، اینو میگن تلزی. اما ترون کیف یتلزا، چگونه جواب امام رو دادن؟ خیلی این صحنه صحنه سختیه. من میخوام از این نکته بهتون عرض کنم، توجه داشته باشیم تو عزیزمون جناب آقای آسد مجید آقا استفاده کنیم از محضرشون. خوش به حالتون، خوش به سعادتتون از وجود ایشون استفاده میکنید. این دقت رو بکنید، انقدر این لحظه به امام حسین سخت گذشته. شما ببینید از صبح این طرف عصر، از صبح عاشورا این همه مصیبت امام حسین بهش وارد شده، اما از مجموع این مصیبت ها وقتی به دخترش پیام میده که به ماشی ایان بگه، فقط اینو اشاره میکنه که کاش همه تون اونجا بودید منو تماشا میکردید. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش همه تون بودید منو نگاه میکردید. کیف است از قیل طفلی، من چگونه برا طفلم طلب آب کردم؟ چگونه اون وقت جواب دادن؟ یه وقت حسین ببینه از گوش تا گوش علیه.